بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یکی دیگر از زنهایی که به عنوان زن خاص مطرح میشند، یا به عبارت دیگه یکی از امارات، یا بگوییم یکی از زنهایی که از اون اصل حرمت عمل به زن استثناء شده، عبارت است از اجماع. بحث اجماع از مباحث خیلی سابقه داره تو فقه و اصول. سنی ها خیلی مسئله اجماع براشون مهمه، و خود اجماع فی نفسه به عنوان یک دلیل برای اهل سنت حساب میشه. یه حدیثی رو اهل سنت دارند که از پیغمبر اکرم نقل شده: لا تجتمع امتی علا خطا، یا لا تجتمع امتی علا زلاله. یه حدیث اینجوری سنی ها دارن، حدیثشم تو کتاب مجمع الزوائد هیثمی یا هیثمی. بر اساس این حدیث سنی ها اجماع را یک دلیل میتونند، و در واقع برای خلافت ابوبکر و عمر اینها هم به همین مسئله اجماع تمسک میکنند. با اینکه حالا اگر اجماع درست باشه و اجماع یه دلیل باشه، در مورد ابوبکر یا عمر اصلا اجماعی نبوده، ولی حالا اونا به هر حال ادعا میکنند که اجماع داریم برای اینکه اینها خلیفه هستند. در واقع اهل سنت تو اصول دین خودشون به اجماع تمسک میکنند. الانم که این وهابی ها درباره اجماع خیلی کتاب زیاد دارن، خیلی زیاده، و کتاب هایی که به عنوان اعتقادات اهل سنت بر اساس اجماع، از اینجور کتاب ها خیلی نوشتن. به هر حال سنی ها اجماع براشون خیلی مهمه، اما از نظر شیعه اولا اجماع خودش یک دلیل مستقل نیست. اجماع و همینطور بحث بعدی که شهرت باشه و خبر واحد، این بحث ها همه مربوط به سنته، بلکه بهترش اینه که اصلا اینجوری بگیم اجماع زیر مجموعه خبر واحده و خبر واحد زیر مجموعه سنت. سنت حجت عین قرآن، خبر واحد سنت نیست، یکی از راه‌های اثبات سنت. یعنی سنت پیغمبر اکرم را چه راه می‌فهمیم؟ از راه این روایات، از راه خبر واحد. و یک نوع خبر واحد اجماعه. به همین جهت تو کفایه می‌فرماید که خود اجماع فی نفسه دلیلی بر حجیتش نیست، اگر ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع بشود، اجماع میشه حجت. اگر ادله خبر واحد شامل اجماع نشود، اجماع حجت نیست. یعنی حجت بودن و حجت نبودن اجماع فرع بر اینه که ادله حجیت خبر واحد اجماع رو میگیره یا نمیگیره. این میشه موضوع بحث. بنابراین خود اجماع فی نفسه حجت نیست و خود اجماع به ما و اجماع هم حجت نیست. اجماع اگر حجت باشه به خاطر اینه که کاشف از قول معصوم علیه السلامه. به عبارت دیگه قول معصوم علیه السلام حجت. ما از چند راه مختلف میتونیم قول معصوم رو کشف بکنیم. خبر واحد یه راه کشف قول معصومه، اجماع هم یه راه دیگره کشف قول معصوم. خب اجماع یه اجماع محصل داریم و یه اجماع منقول. حالا فعلا بحث ما درباره اجماع منقوله. مقصودمونم از اجماع منقول اینه ها که مثلا ما یک کتاب یا مطالعه میکنیم، صاحب کتاب نوشته این مسئله اجماعی است، اینو میگیم اجماع منقول. دیگران برای ما نقل بکنند که یک مسئله اجماعی است، این محل بسته. و اما این که حالا خودمون بگردیم و یه جایی رو پیدا کنیم که اجماعیه، اینو بعدم میرسم، اینو بعد توضیح خواهیم داد. اولین مطلبی که در بحث اجماع مطرحه اینه که اجماع باید کاشف از قول معصوم علیه السلام باشه. این اجماعی که باید بحث بکنیم حجت هست یا حجت نیست. ولی اگر یک اجماعیه که میدونیم کاشف از قول معصوم نیست، این اجماع به هیچ دردی نمیخوره، هیچ ارزش نداره. صاحب معالم میفرمود که اگر 1000 نفر مجتهد یه فتوایی بدهند و ما میدونیم که معصوم علیه السلام تو اینا نیست، این 1000 نفر حرفشون هیچ فایده بر ما نداره. و اگر 2 نفر یه فتوایی بدهند و میدونیم یکی از این دوتا معصومه، اینجا فتوای این 2 نفر حجته. نه به خاطر اینکه این 2 نفر حجتند، چون این 2 نفر متضمن قول معصومه، به این خاطر. بلا اون یکیش که هیچ اعتبار نداره که. این حرف صاحب معالم منش اینه که یعنی اجماع فی نفسه ملاک نیست. ملاک حجیت اجماع میشه قول معصوم علیه السلام. بعد توی کفایه میفرماید که دیدگاه ها و نظرات اصولیین درباره راه کشف قول معصوم مختلفه، ولی می شود این راه های مختلف رو به 4 راه برگردونیم. یعنی به صورت کلی بگیم که از این 4 راه می شود کشف قول معصوم کرد. یک کتابی هست کشف القناع. این کتاب کشف القناع کتاب بزرگیه درباره اجماع. توی اون کتاب 11 راه مختلف ذکر کرده ها، ولی اون 11 راه همشون به همین 4 تایی که آقای آخوند تو کفایه فرموده به اینا برمی کرده. یعنی به صورت کلی میشه چهار راه برای کشف قول معصوم علیه السلام. اولین راه اینه که بهش میگن اجماع دخولی یا بهش میگن اجماع حسی. اجماع دخولی یا حسی چیزیه که صاحب معالم یا سید مرتضی یا شیخ مفید یا مثلا ابن زهره، اینجور علمای قدیم، اینا معتقد به اجماع دخولی بودند. مقصود از اجماع دخولی هم اینه که اگر کسی یقین داشته باشه این آدمایی که اینجا نشستن یکیشون امام معصوم علیه السلامه، بعدم ببینه این جمع همشون یه چیزی گفتن، یقین داره که یک نفر معصوم است گرچه به شخص هم نمیداند کیه، اینو میگن اجماع دخولی. شاید حالا هیچ وقت اتفاق نمیفته، بلی در زمان حضور ائمه علیهم السلام خب این خیلی اتفاق میافتاد. مثلا زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، این تو تاریخ خیلی هست، وقتی که پیغمبر و مردم می نشستن، صحابه می نشستن، یه آدم غریبه که می اومد ها، گاهی وقت اینجوری بود، می گفت که ایوکم محمد صلی الله علیه و آله، یعنی میدونست تو این جمع پیغمبر اکرم هست، اما کدوم پیغمبر است هم نمیدونست. اگه این آدمی که میدونه یکی از اینا پیغمبره، کدومشون هم هست نمیدونه، اگر از یکی اینا یه مسئله میپرسید، اون هرچی جواب میگفت، اینو میگیم اجماع، و اونم اجماع دخولی، چون هرچی که او میگوید یا خودش معصومه یا در مرعا و منظر معصومه، یا خودش کلام معصومه یا تقریر معصومه، اینو میگن اجماع دخولی یا اجماع حسی. که گفتم اجماع های سید مرتضی اینجوریه، و سید مرتضی یک کتابی داره به نام انتصار. این کتاب انتصار سید مرتضی، کل کتاب مسائلیه که اجماعی شیعه است. هر مسئله تو این کتاب نگاه کنی شروعش اینجوریه، میگه و ممن فردت به الامامیه، یکی از چیزهایی که فقط شیعه گفته و غیر شیعه نگفته. آیت الله حسنزاده خدا حفظش کنه، ایشون از استادش آقای شعرانی نقل میکرد که آقای شعرانی فرموده که این کتاب انتصار، یه کتاب کوچیکیه ها، ولی نوشتن این کتاب انتصار از نوشتن بهار الانوار 110 جلدی بیشتر وقت میگیره، این بیشتر از اون وقت میگیره و دقیق تره. علتش اینه که هر یه مسئله رو که سید مرتضی اینجا میخواد بنویسه، باید 400 مذهب سنی ها رو تمام کتاباشون رو نگاه کنه. سنی ها حالا 4 تا مذهب دارن، اون زمان 400 تا مذهب داشتن، هر مذهبی هم چقدر کتاب توش بود. مثلا شافعی ها صدها کتاب دارن، حنبلی ها صدها کتاب، برای هر یه مسئله باید تمام این کتابا رو نگاه کنه. اون زمان هم که فهرست و این حرفا نبوده دیگه، و ببینه این مسئله رو هیچ کدام اونا نگفتن و شیعه گفته و یه کتاب اینجوری نوشت. این کتاب معمولا اجماعاتش اجماعات دخولیه. این اول. دومین راه اجماع حدسی. اجماع حدسی خودش دو جوره، یه مرتبه اجماع حدسیه بر اساس قاعده لطف. تو علم کلام قاعده لطف و معمولا قبول دارند. شیخ طوسی رضوان الله علیه پرچمدار این نظره که شیخ طوسی میگوید که اگر علمای شیعه در یک زمان، همه زمانها هم نه، در کل تاریخ نه، تو هر زمانی اگر کل علمای شیعه بر یک چیزی اتفاق بکنند، معلوم میشه امام زمان ارواحنا فداه موافقه. چون اگر تمام علمای شیعه اتفاق بکنند برای یک مطلب خلاف، برای یک مطلب نادرست، بر امام زمان علیه السلام لطف واجبه. و لطف به اینه که امام زمان نگذاره همه اشتباه بکنند، حکم خدا را بیان بکنه. اگر یه وقت دیدیم که بیان نکرد، معلوم میشه این چیزی که همه اتفاق کردند امام زمان علیه السلام راضیه. اینو بهش میگویند که اجماع لطفی، که از اتفاق تمام فقهای یک زمان حدس بزنیم قول معصوم را. چجوری حدس بزنیم؟ بر اساس قاعده لطف. این نظر شیخ طوسی. حالا درسته یا درست نیست بعدن ها، فعلا حالا اصل ادعا. سومین اجماع حدسی، سومین اجماع حدسی اینه که اگر کسی از اتفاق علمای شیعه حدس بزند قول معصوم علیه السلام را. بله چی؟ اون یکی بود، اینم دومیش دیگه. اولی که همون لطف بود، اون یکیش، اینم دومیش. لطفی که شیخ طوسی میگفت این بود که اتفاق علمای یک زمان، اینو میگیم اجماع لطفی شیخ. اما این که حالا میگم اینه ها، اگر کسی از اتفاق علمای شیعه حدس بزند قول امام را، این خودش حالا چند جوره. یه وقت این که از اتفاق علمای از اول تا امروز، یعنی اتفاق علمای این 1300 سال، شیخ طوسی میگو فقط یه زمان، مثلا بگید که حالا مثلا فرض همین سال 1397، این میشه اجماع لطفی. اما این کسی بگه از اول تاریخ تا حالا فتوای همه علما را جمع بکنیم و از این حدس بزنیم قول امام را، از اتفاق کل علما کل اعصار، این یه جور حدس قول امامه. این غیر از اون شد دیگه. اون حدس لطفی بود مال یه زمان خاص، ولی این کل زمان ها. یه مرتبه اینجوریه، لازمه اتفاق کل علما باشه. اگر کسی بیاد علما رو اینجوری تقسیم بکنه، ببینیم مثلا، حالا به عنوان مثال، ببخشید مثال اینجوری میزنم، فرض کنید کسی میخواد بگه الان علمای شیعه چه میگویند. اگر یک کسی بیاد بگه نظر آقای بروجردی، نظر آیت الله خویی، نظر امام، همین سه تا، ای کسی همین سه تا نظر این سه بزرگ بار را بگوید، میتونه بگه نظر کل علمای شیعه تو این زمان چیه. به خاطر اینکه مثلا افرادی مثل امام خمینی شاگرد آشخ عبدالکریم حائری بوده، به هر حال هرچی که امام میگه، آقای گلپایگانی، آقای نجفی مرعشی، آقای آمولی، آقای عراقی، اینا همه شاگرده آشخ عبدالکریم حائری هم. همه یه جور فکر میکنن. مثلا فرض کنید آیت الله آشخ عبدالکریم حائری با قرآن استخاره نمیکرده، مثلا میگفته حالا من قرآن باز کنم یه جوش بیاد بسم الله الرحمن الرحیم بگم خوبه یا بگم بده؟ آی گلپایگانی هم با قرآن استخاره نمی کرد، امام هم همینجور، مثلا آقای عراقی همینطور. یعنی این همه همون فکر آقای آشخ عبدالکریم است، چون اون استاد که با قرآن استخاره نمی کرد، این هم استخاره نمی کردن با قرآن. آقای خویی هم رضوان الله علیه، اونم نماینده تفکر نجف و مثلا علمای نجفه و اینا هم که تو قومن، یا شاگرده امام و آقای گلپایگانی هم یا شاگرده آقای خویی هم دیگه، یا اینجوری یا اونجور. اگر که امام و آقای خویی، آقای بروجردی هر سه یه چیز گفتند، میشه بگیم که اصلا کل علمای شیعه الان اینو میگن. یعنی من لازم نیست برم تو فلان کوره دهات ببینم فلان عالم اونجا چی میگه، اینا که دیگه لازم نیست. یعنی اون شاخص ها، بزرگ ها، قله های علم و مرجعیت، اینا هرچی بگوین بقیه هم دیگه شاگرد های همینان دو تابع همینان دیگه. یه راه به دست آوردن اجماع اینه که ما اینجور قله ها را، اینجور بزرگان را، نظراتشون رو به دست بیاریم. بقیه هم چیه؟ بقیه هم تابع همینانت. مثلا اگر که علمای شیعه اگر 1000 تا باشن، شما 50 تا این بزرگانشون رو به دست بیارید، بقیه دیگه فتواشون هم فتوای همینات چیز دیگه نیست. اینم یه جور اجماعه ها. بله، اولی گفتم که بیایم علمای یه زمان، دومی این بود که گفتم علمای تمام زمانها، این سوم اینه که نه، لازم نه علمای تمام زمانها، بزرگان علم. مثلا فرض کنیم من وقتی میگم که شیخ انصاری و آخوند، اینو میگویم آقای آخوند میگه سر درسش 400 مجتهد بوده، ولی دیگه لازم نه من فتوای اون 400 نفر رو که به دست بیارم. هرچی آقای آخون میگه شاگرداش هم معمولا قبول دارن دیگه. اینم یه جور اجماعه. چرا نه، اینم مقیده به همه زمانها، ولی فقط کیا رو باید به دست بیاریم؟ شاخصها را. یه جور دیگه میشه گفت، حالا یه جور دیگر. بین ما علمامون چند جورند؟ بین حالا این دیگه نمیشه اسم بیاری، یا حالا بدون اسم میگم. مثلا من یه علمایی را میدونم، خب اینا خیلی عالم بزرگی هند، ولی مثلا میدونم هم یه آدم بیحالیه، یا پاش درد میکنه یا کمرش درد میکنه. این آقا رو من میدونم وقتی میخواد بره درسم بگه، میخواد فتوا بده، این حال نداره که بره هر کتابی رو مطالعه کنه. اصلا بعضی علما رو من میدونم اگه یک کتاب رو تو خونهشون هم داشته باشه، حالش نداره بلنشی کتاب تو قفسه بیاره مطالعش کنه. درسته یه علمایی اینجوری داریم دیگه. یه علمایی رو میدونیم که به قول معروف مو رو از ماست میکشند و خیلی تو کتاب ها میگردند. حالا مثلا این علمای اینجوری، مثلا مثل کی؟ مثل صاحب مفتاح الکرامه، یا مثل صاحب جواهر. حالا اون یکی نمیشه بگی مثل کی، ولی اینو میشه بگی مثل کی. تو نجف این معروف بوده، بعضیا میگفتن که اگر، بعضیاها میگفتن اگر کاشف القطا و صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامه، همین سه نفر، اگه این سه نفر یه چیزی رو بگن، این معلومه که اجماعیه. چه چون این سه نفر آدمایی هم که خیلی تو کتاب ها میگردند، ولی خب بعضی آدم ها را میدونیم که اینا خیلی اهل تتبع توی کتاب نیستند. وقت این بستگی داره به این که شما به کدام عالم یا به کدام مجتهد خیلی عقیده داشته باشی. مثلا اگه شما فلان آقا و فلان آقا را خیلی قبول دارید، فرض کنیدم مثلا شما یه مقدار آدم های مثلا خلاصه زود باورم باشید، اینم اضافهش بکنید، اگه شما هم زود باور باشید هم به یه دو سه نفر خیلی عقیده داشته باشید، همین که اون دو سه نفر یه چیزی بگوین شما میگید که این مسئله اجماعیه. اینم یه جور اجماعی ها که یعنی آدم به یکی خیلی اعتقاد داره. مثل یه بند خدا یکی از علما چند پیش یک کتاب نوشته بود درباره قرآن، بعد بند خدا اینقدر آدم ساده‌ای بود، یک کتابی نوشته بود درباره قرآن، بعد یک کسی اومد بهش گفت که آقا یه نفر یک کتابی نوشته و چند تو اشکال گرفته به قرآن. این آقا گفت اینجور چیزی مگه میشه؟ اون کتابی که من نوشتم همه اشکالات رو جواب داده، اصلا دیگه مگه میشه اشکالی باشه که من جواب نداده باشم؟ یعنی این بنده خدا اینقدر ساده است که خیال میکنه یک کتابی که خودش نوشته یک کن فیکون کرده و هیچ چیزی نیست الا اینکه تو کتاب این جواب داده شده. خب آدم های اینجور ساده ای داریم دیگه. اینم یه جور اجماعه ها که یه آدمی که یه نفر رو خیلی قبول داره و یه مقدارم ساده باشه، وقتی میبینه اون و اون اینجوری گفتن میگه اجماعیه. و اینا رو داریم تو کتاب ها. حالا اینا رو دیگه خوب نیست نام ببرم ما، یعنی خیلی کتاب ها وقتی میگن اجماعیه اینجوریه، این آقا آدم خوشباوری بوده و به یکم خیلی اعتقاد داشته اینجوری گفته اجماع. اینا رو همشون رو میگوین اجماع های چی؟ حدسی. یه اجماع دیگرم داریم. آقای آخوند در کفایه می فرماید که بعضی ها که احتمالاً مقصود آقای آخوند مقدس اردبیلیه، بعضی ها یعنی مثل مقدس اردبیلی بعضی از اوحدیه، اینا خدمت امام زمان ارباحنا فداه می رسیدند و بعضی از احکام را از امام زمان سلام الله علیه می پرسیدند، بعد چون نمی تونست بگوید که من خدمت امام زمان علیه السلام رسیدم و این مسئله را پرسیدم، چون اینو نمی تونست بگوید، می گفت که این مسئله اجماعیه با این که اصلا هیچ کس نگفته. مقصودش از اجماع این بود که یعنی من خدمت امام زمان سلام الله علیه رسیدم. اینا چند نوع اجماع. بله نه اجماع، چون گفتم اصلا اجماع که برای ما مهمه، قول معصوم مهمه دیگه. اینم در واقع این آقای مقدس اردبیلی یه امام زمان سلام الله علیه اینجوری فرموده. خب این اجماع ها حالا میخوایم بحث بکنیم که اینا درستن یا درست نیست. اول این آخری رو بگم. این آخری رو من فقط یه قصه میگم به عنوان جواب این آخری. ما اینو قبول داریم که ممکن است کسی در زمان غیبت خدمت امام زمان علیه السلام برسه. حالا امکانش که هست، حالا کسی هم رسیده یا نرسیده، در زمان غیبت صغرا که مسلم خیلی ها امام زمان علیه السلام رو دیده اند، در غیبت کبرا هم حالا شاید، ولی خیلی از این اجماعهای این آخری ها این آخری اینجوریه که یه وقت روز عید نوروز، من همین صبح عید نوروز گفتم بریم دیدن فلان مرجع تقلید، یکی از مراجع تقلیده، از مراجع خیلی بزرگ. من رفتم خدمت این بزرگوار، هم که من نشسته بودم یه آقایی هم از تهران اومد دیدن این آقا. یه آقا که از تهران اومد به این بزرگوار گفت که آقا دیروز خدمت امام بودم، به شما سلام رسوند. خدمت امام بودم یعنی امام خمینی ها، و دیروز خدمت امام بودم به شما سلام رسوند. این تا گفت دیروز خدمت امام بودم، این گفت ای جانم به قربانش کجا بوده؟ که این معلوم بود که خیال کرده امام زمان علیه السلام اون میگه. اگه یه چهار تا مقلد این آقا اونجا نشسته باشند و فوری میرن میگن که امام زمان به این آقا سلام رسونده بود. این اجماعهای آخری معمولا اینجوریه و به این حال خیلی نمیشه اعتماد کرد. این مال این آخری ها. اون اجماع اولی هم که گفتم، اولی یعنی اجماع دخولی، اجماع حسی، اجماع سید مرتضی، اونم که اصلا بعضی ها میگفتن این اصلا یه نوع توهینه، نعوذ بالله، به امام زمان علیه السلام اصلا توهینه. این که ما بیان بگوییم که اگر یک جلسه ای باشد و عده ای از علما باشد و یه آدمی باشد مجهول النسب که اسمش معلوم نی کیه، اسم پدرش هم معلوم نی کیه، اصلا نمیدونیم هم کیه، بعد بگیم احتمالا این امام زمانه، این که اصلا توهینه این حرفا. بگیم یه مجهول النسبی وجود داره و اون مجهول النسب میشه امام، یعنی اون اجماع دخولی هم اصلا غیر از این که حالا فرض ندارد اصلا یه نوع توهینه. میمونه اون اجماع های حدسی، یکیش اجماع لطفیه که اولی بود. اجماع لطفی را هم معمولا کسی قبول ندارد. بهترین شاهدش اینه که فراوان میبینیم در یه زمانی همه علما اتفاق میکنند برای یه فتوایی، یه زمان دیگه هم برمیگردند. در طول تاریخ اینجور فتواها داریم دیگه که یه زمان همه یه چیز میگفتن، زمان بعدم همه چیزی خلافش بگوین. بله، زمان اجماع لطفی هم اعتبار نداره. میمونه این میمونه دار حدس زدن قول معصوم علیه السلام از راه کلمات علما. این حدس زدن اولا باید یقینی باشه، نه حدس ظنی، با یقینی باشه. ثانیانم آدم تا آدمش فرق میکنه. یه وقت یه کسی با 10 نفر حدس میزنه، یه وقت کسی با 100 نفرم حدس نمیزنه. بستگی به آدماش داره و نوع حسن ظنش یا سوء ظنش به کلمات. یه وقت کسی با قول 2 نفر 3 نفر حدس میزند، یکی با 300 نفرم حدس نمیزند. صلی الله علیه و آله.